اینجا تهران است، رادیو قرآن.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
رادیو قرآن.
و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن.
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش‌هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش‌گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
بودن دین و ترافی نهونا اخته و صافی دربنا درب العفافی فسلکیه لا تخافی.
دین یا دین فضیله لیس یرضا من رذیله یبلت الدین الدلیله انت من علی سبیله.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند از حاکمان الهی اطاعت کنید و گوش به فرمان باشید، زیرا اطاعت از رهبری مایه وحدت امت اسلام است.
دیمانا فداک و آباؤنا و ابناؤنا یا رسول الهدى نذرنا لأجلك أرواحنا فما غيرك اليوم من مفتدى.
هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. فما منقص فضله جاحد ومن يحجب النور إما بدا.
إمانا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى نذرنا لأجلك أرواحنا فما غيرك اليوم من مفتدى.
مقامك يا سيدي صين وعنك الإله يكف العدا. مقامك يا سيدي صين وعنك الإله يكف العدا. وشاهت وجوه الذين اعتدوا وبالسوء والشر مد اليدا.
إمانا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى نذرنا لأجلك أرواحنا
فما غيرك اليوم من مفتدى.
ألم يأتهم ما جرى قبلهم لمن عاث في الأرض أو أفسدا؟ ألم يأتهم ما جرى قبلهم لمن عاث في الأرض أو أفسدا؟ لفرعون لما هوى غارقا وقد عاب موسى فهل أنجدا؟
بما نافداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه محیا همراه باشید.
در گسترده زندگی ما ایم و لحظه های درست زیستن، لحظه هایی در عبور از مسیر زندگی، در فهم تازه بودن، با روایتی تازه از سبک زندگی قرآنی.
علی القرآن، علی القرآن، علی القرآن محیایا.
قل این
از خود تا خدا و از خود تا خیشتن و خانواده و جامعه، به روایت محیا.
علی القرآن محیایا و ترتیلی و نجوایا، شعاع فی حنایایا، ضیاء فی محیایا، لدینی ثم دنیایا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن. امیدوارم هر جایی که هستید در پناه ایزد منان و قرآن کریم و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامت، موفق و معید باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه محیا، در روز پنجشنبه 15 شهریور ماه سال 1403 هجری شمسی و اول ربیع الاول 1446 هجری قمری. اجازه میخوام از طرف خودم و همکاران بزرگوارم در رسانه ملی و شبکه رادیویی قرآن آغاز ماه ربیع الاول رو خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم تبریک و تهنیت عرض بکنم و آرزو میکنم که عزاداری های شما مورد قبول درگاه ایزد منان قرار گرفته باشه. با برنامه محیا از نظر اقتصادی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با موضوع رزق حلال، من و روزی حلال. انشاءالله که با این برنامه مشارکت خواهید داشت از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30000 صد.
اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التاسف.
توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.
وقد قسم. در برنامه امروز هم همچون هفته‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباس شفیع نژاد هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی.
اذا المرء لا يرى عليك إلا تكلفه، فدعه ولا تكثر عليه تأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صاف والوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا،
فلا خير في ود يجيء تكلفا. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثير عليه
التأسف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه محیا با عنوان من و روزی حلال. و اما موضوع این هفته ما اسراف و تبذیر و راه‌های مقابله با اون هست. سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر عباس شفیع نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی.
سلام علیکم، بندم متقابلا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و عوامل برنامه و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. همونطور که مستحضر هستید، ما از نگاه قرآن مسائل اقتصادی، علل خصوص اقتصاد خانواده رو در این برنامه بهش میپردازیم و موضوع این هفتمون هم هست اسراف و تبذیر و راه‌های مقابله با اون. در ابتدا ممنون میشم که برای خود بنده و شنونده عزیز بفهمید که اصلا اسراف و تبذیر یعنی چی، معنای لغویش یعنی چی، به چه معناست؟
بله، اسراف از ریشه صرف هست. لغت صرف رو لغت شناسان و به خصوص راغب توی مفردات اینطور معنا کرده که تجاوز از حد توی هر کاری، فی کل فعلن هست عبارت، یعنی در هر کاری اگر از حد اون تجاوز بشه این اسراف، حالا تو خوردن و آشامیدن یا تو اعتقادات یا توی مثلا طهارت، شستشو، تو هر چیزی شما اگر از اون حدود خودش تجاوز بکنید این مصداق اسراف هست. توی تلف کردن عمر، اینا همه جز مصادیق اسراف به حساب میاد. اما تبذیر به معنی ریخت و پاش کردنه یا مصرف کردن تو غیر اون جهت مطلوب خودش، جهت صحیحش. مثال بزنیم، مثلا کسی یک پارچه ای رو که میتونه باهاش لباسی رو تهیه بکنه بیاد این پارچه رو به جای دستمال برای پاک کردن شیشه و اینا استفاده بکنه، این مصداق تبذیره. یه مقدار بخوایم بازترش بکنیم، اسراف بیشتر توی جنبه‌های مصرفی کاربرد داره و دایرش هم گسترده تره. یعنی به عبارتی گفته میشه که تبذیر هم یک نوعی اسرافه و تبذیر بیشتر مختص به امور تولیدیه، یعنی اون اتلاف منابع و اتلاف اموالی که اینها میتونه در جهت تولید توی جامعه مورد استفاده قرار بگیره، این رو عمدتاً بهش تبذیر گفته میشه. حالا این تفاوتی که بین اسراف و تبذیر، منتها این چیزی که عرض کردیم به لحاظ لغوی است، منتها تو اصطلاح و اون اسرافی که حرام اعلام شده توی منابع فقهی نوعاً اسراف توی امواله، یعنی اسراف مالی و مرتبط با مسائل اقتصادی میشه اون اسراف حرام. بله، اسراف توی عمر و وقت تلف کردن و اینها هم مصداق لغوی اسراف هستن، اما مصداق اصطلاحی اسراف که حرمت شرعی برش بار بشه توی فقه، نه، فقط اون مختص به امور مالی، اونجوری که برخی از محققین از جمله جناب آقای دکتر مهدی خطیبی که کتابی دارن تو این زمینه تو حوزه اسراف تحقیقی که انجام دادن به این جنبندی رسیدن که اسراف حرام فقهی اسراف توی اموال هست و زیاده روی و افراط توی استفاده از اموال. این حالا نکته بود که لازم بود بهش اشاره کنیم.
هم اسراف مادی داریم هم اسراف معنوی، اما بیشتر از نگاه اقتصادی اسراف رو مورد بحث قرار میدیم.
بله، اون جنبه هایی که حرام اعلام شده از منظر فقهی اسراف به معنای اسراف اقتصادی و اسراف کردن توی اموال هست. این نوع اسراف حرام از جهت شرعی است.
بله.
خب آیات قرآن کریم در زمینه این یعنی اون چیزی که توی قرآن به کار رفته، همش کلمه اسرافی که به کار رفته همش اسراف اصطلاحی نیست، برخی از اینها اسراف معنای لغویه، مثل همون اسرفو علی انفسهم که به معنی تلف کردن عمر پربرکت طرف هست که این رو میاد توی گناه میاد هزینش میکنه. اما اون آیاتی که اسراف به معنای اصطلاحی رو به معنای اسراف در اموال بهش اشاره شده توی 4 آیه از قرآن کریم، کلمه اسراف به این معناست که حالا یه موردش تو سوره انعام آیه 141 هست که اگر موافق باشید آیه رو پخش بکنن و بشنویم و انشالله در موردش توضیح بدیم.
آیه 141 سوره مبارکه انعام که در خصوص لزوم رعایت اعتدال در مصرف هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات. و ادامه اون بشنویم.
و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
بله، تلاوت آیه 141 سوره مبارکه انعام هدیه حضور شما شنوندگان بزرگوار شد. در خدمت شما هستیم جناب دکتر.
خواهش میکنم. در این آیه، خب در ابتدای آیه داره حکایت از یک واقعیتی میکنه که هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات. معروش اون داربست هایی که برای انگور زده میشه، این رو معمولا بهش معروش گفته میشه. و حالا سایر اون نعمت های خداوند، نخل و زرع و اینهایی که اکل اینها مختلفه. اکل به معنی اکل، به معنی خوردنه. اکل به معنی اون معکوله، یعنی اون
چیزایی که ازش تولید میشه، از گندم،
اون چیزایی که استفاده میشه،
مصرف میشه.
اینها رو بهش اکل میگن. و برخی از نعمتهای دیگر رو نام میبره. در انتهای آیه میفرماید و آتو حقه یوم حصاده ولا تصرف و انه لا يحب المصرفین، که حالا ما تکیه‌مون روی این قسمت از آیه است که بعد از اینکه یک واقعیتی بیان میشه از نعمت‌های خداوند متعال، حالا وظیفه ما در برابر این نعمت‌ها چیست؟ میفرماید که وظیفه اینه که اون حق اینها رو شما ادا بکنید. یعنی اگر واجبات مالی، خمس و زکات و انفاقاتی که موجب توازن ثروت در جامعه میشه بر شما واجب هست، این رو ادا بکنید، منتها تو همین قسمت هم شما اسراف نکنید.
عجب.
یعنی حتی توی انفاق کردن، توی پرداخت اون
خمس و زکات
امورات مالی که به دیگران هست، توی همین قسمت هم شما اسراف نکنید، که آیات دیگه ای هم به همین مطلب اشاره داره که وقتی که شما حتی میخواید انفاق بکنید، توی انفاق کردن هم رعایت اعتدال رو بکنید و اونجا هم اسراف صورت نگیره.
یعنی ممکنه آجا تو انفاق هم اسراف اتفاق بیفته؟ به وجود اومده تا حالا هم چیزی موردی بوده که
مثلا؟ بله اتفاقا ما آیاتی رو داریم که شأن نزولش همینه که وقتی این آیه نازل شد طرف هرچی که داشت برد، تمام محصولاتش رو برد بخشید و چیزی برای خانوادش نداشت. اتفاقا شأن نزول این آیه همین هست که آیه نازل شد و از اسراف کردن توی انفاق هم افراد رو برحذر داشتن. خب عرض کردم که آیات دیگه ای هست که اشاره به این مطلب داره که شما وقتی که انفاق میکنید، وقتی داره صفات عباد الرحمن رو بیان میکنه تو آیه 67 سوره فرقان میفرماید والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، یا حتی اون کسانی که دارن انفاق میکنن. البته انفاق یه معنای عامتری داره که معنی هر نوع مصرف کردن و خرج کردن و هزینه کردنه. یعنی شما دارید خرج میکنید، هزینه میکنید، یا حتی دارید به دیگران انفاق میکنید اموالتون رو. اینجا هم شما لم یسرفو و لم یقترو، یعنی هم زیاده روی نکنید توی انفاق کردن و هم بخل نورزید. جالبه توی توضیح این آیه کریمه امام صادق علیه السلام سنگ ریزه ای رو، یه مش سنگ ریزه رو از زمین بر می داره، بعد سفت این سنگ ریزه رو نگه می داره، میگه این حالت، اون حالت همون یقترو لم یقترو، اون حالتی است که طرف بخل می ورزه، هیچ سنگ ریزه خارج نمیشه. یه مرتبه دیگه سنگ ریزه ها رو بر می داره، بعد طوری دستش رو باز می کنه امام صادق که همه اون سنگ ریزه ها از دستش بیرون می ریزه. میگه این اون حالت اسراف هست، یعنی نباید اون حالت بخل ورزیدن و تنگ نظری وجود داشته باشه و نه این حالت اسراف. یه مرتبه دیگه با سنگریزه ها رو بر میدارن، یعنی اینطور ملموس دارن
مثال میزنن،
با مثال دارن آموزش میدن امام صادق علیه السلام. این سنگریزه ها رو بر میدارن، بعد طوری دستشون رو باز میکنن که برخی از اینها بیرون میریزه و برخی باقی میمونه داخل دستش، که اون مواردی که بیرون میریزه مستاق اون مواردی است که طرف انفاق میکنه به دیگران، گره از مشکلات دیگران باز میکنه، دغدغه های اجتماعی داره و اون قسمتی که توی دستش نگه داشته و مونده، این هم برای رسیدگی به امورات خانواده خودش.
به صورت کلی اعتدال میان روی در مد نظر مکتب ما، دین ما، کتاب آسمانی ماست و خدا رو 3000 مرتبه شد که کتابی داریم، دینی داریم، عقیده‌ای داریم و امامان معصومی داریم که همگی تأکید کردن به این که اعتدال و میان روی رو ما رعایت بکنیم. این آیه‌ای که حضرت عالی قرائت فرمودید رو بشنویم، در ادامه در خدمتون هستیم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن، با برنامه زندگی محیا با عنوان من و روزی حلال. آقای شفیع نژاد اگر موافق باشید، داستانه که برنامه ما با موضوع اسراف و تبذیر آماده پخش هست، این برنامه و این قسمت رو بشنویم. انشالله در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
بسیار عالی،
بشنویم داستانه.
از وقتی به همسرم امیر گفتم که دیگه با این گوشی قدیمی نمیتونم کار کنم و دلم یه گوشی جدید با امکانات بیشتر میخواد، احساس میکردم امیر تو خودش رفته. نمیدونستم علتش چی بود. خب امیر میدونست که من یه مدتی هست به سرم زده تا یه تلفن همراه پرچم‌دار رو با امکانات بگیرم. گوشی پرچم‌دار حداقل قیمتش مساوی بود با 4-5 ماه حقوق امیر. اونم حقوقی که نه ازش چیزی کسر بشه و نه حتی خرج خورد و خوراکمون رو در بیاریم. امیر میگفت ببین نازنین، من نمیگم گوشی پرچم‌دار رو با امکانات بده، منتها هر کسی وقتی میخواد یه وسیله برای خودش بخره باید سطح درآمد و داراییش رو نگاه کنه. حتی صرف این که همین الان میتونه با کارت کشیدن هزینه‌شو بده هم ملاک نیست. یه وقتایی ما پول خرید یه وسیله رو داریم، اما باید ببینیم درسته که همه پولمون رو بدیم پای یه گوشی؟ من اما با امیر مخالف بودم. میگفتم به نظر من آدم باید برای یه چیزایی تو زندگی هزینه کنه، حتی اگه نداشته باشه. تو فکر میکنی مگه مردم پول هر چیزی که میخرن و پیش پیش دارن؟ الان دیگه همه چی قسطی و قرضی و وامی شده، مردم با بدهکار بودنه که رشد میکنن. اصلا تو این دوره و زمونه اگه تا گردن تو قسط و قرض نباشه که پیشرفت نمیکنی. گوشی هم یه چیزی نیست که آدم همیشه بخواد بخره، یه بار میگیری و چند سال استفاده میکنی. من و امیر حسابی سر این موضوع چالش داشتیم. بحث فقط سر گوشی نبود، سر نوع نگاه و دیدگاهمون به قضیه بود. منتها امیر یه اخلاق خوبی که داشت این بود که هیچ وقت یه دندگی نمی کرد و میذاشت در نهایت اون کاری که فکر میکنم درسته رو انجام بدم. آخر هفته پیش بود که رفتیم و یه گوشی پرچم‌دار و گرون قیمت رو قسطی خریدیم. حالا رو اقساطمون یه قسط جوندار دیگه اضافه شده بود و تا 12 ماه بعد قسط گوشی رو میدادیم. نمیتونم کتمان کنم که چقدر از داشتن این گوشی خوشحال بودم و کیف میکردم. دوست داشتم به هر بهانه‌ای گوشی رو از کیفم در بیارم و باهاش کار کنم، عکس بگیرم، فیلم بگیرم و نت‌گردی کنم. همه چیز خوب عالی پیش میرفت تا همین شنبه که گذشت. وقتی رفتم بازارو خرید کردم و موقع برگشت میخواستم تاکسی اینترنتی بگیرم، دم خیابون ایستادم و منتظر بودم یه راننده درخواستمو قبول کنه. مدام داشتم صفحه گوشی رو چک میکردم که یه لحظه نفهمیدم چی شد. دستم سوزش شدیدی رو حس کرد و دیگه گوشی تو دستم نبود. با تحیر چپ و راست رو نگاه میکردم. اولش فکر کردم سرم گیج رفت یا فشارم افتاده. یه خانومی سراسیمه و با عجله اومد دستم رو گرفت و گفت خوبی خواهر؟ طوریت که نشد؟ صدمه ای ندیدی؟ الهی خیر نبینن که اینطوری آرامش مردم رو سلب میکنن. با تحیر پرسیدم چی شد؟ خانم جواب داد مطمئنی حالت خوبه؟ متوجه نشدی چی شد؟ اون موتوری و کسی که ترکش بوده از دور می دیدم، چون هر دوتاشون کلا کاسکت داشتن بهشون مشکوک شدم، حتی حد زدم که دارن میان سمت تو، ولی موتور سوار و اون کسی که ترکش بود اومدن و گوشی رو از دستت قاپیدن. چطور متوجه نشدی؟ یک آن چشمام سیاهی رفت و نقش زمین شدم. دنیا دور سرم می چرخید. خیلی حالم بد شده بود. تلفن همراهی که هنوز یه هفته هم ازش استفاده نکرده بودم و دوز برده بود و ما مونده بودیم و یک سال قسطی که باید برای گوشی سرقت شده پرداخت میکردیم. چطور میخواستم تو چشمای امیر نگاه کنم؟ حق با امیر بود. من نباید گوشی رو میخریدم که وقتی ازم زدن و دزدیدنش انقدر ضربه سختی بخورم و حالم بد بشه و تبعاتش تا یک سال گریبانگیرم باشه. اثر جراحتی که به خاطر کشیدن گوشی رو دستم ایجاد شده بود 2 هفته‌ای خوب شد، اما اثر بلند پروازی و خرید خارج از قاعده و اسرافی که مرتکب شده بودم تا 1 سال من اذیت میکرد و مدام این آیه قرآن تو ذهنم بود که وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید، به درستی که خداوند اسراف کنان رو دوست نداره. یعنی از نعمتهای دنیا و دارایی‌هاش استفاده کنید، اما اندازه رو هم نگه دارید. آدم اسرافکار رو نه خدا دوست داره و نه خلق خدا.
بله، تلاوت آیه 31 سوره مبارکه اعراف رو هدیه حضورتون کردیم جناب آقای محمد جواد کاشفی که در داستان کیکیه هدیه حضور شما شد به این آیه هم اشاره شد. آقای شفیع نژاد، با توجه به بحثی که حالا مطرح شد در خصوص اسراف و تبذیر و اینکه برای مبارزه با یک پدیده ناپسند و مذموم ابتدا باید ریشه یابی بکنیم اون پدیده رو و عوامل اینکه یک پدیده اتفاق میفته شناسایی بشه و سپس قلقمش کنیم، چنان که برای اینکه یه درخت رو بخوایم بخوش کنیم باید ریشه های اون رو بخوش کنیم تا انشالله اون هدف محقق بشه و با بریدن شاخ و برگ های درخت چنین هدفی محقق نخواهد شد. ریشه ها و